بیننده گان ارجمند امروز چهارشنبه 17 آگوست است در نشی برنامه اخبار آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. حالا سرخطی برنامه. مادر ادعا دارد پسری جهان پهلوان سیمومین رحیم فرزندش را کشت تا قرض را برنگرداند.
پولا نتیم گفته میخیل بچه منو 16 کوچه زده.
سربازان از دست و پا محروم اوکراینی تلاش دارند دوباره به سر جبهه و حمایت از وطنشان برگردند. حقوق شناس جمشید یورف میگوید در تاجیکستان نظام ناعادلانه دوران شوروی حاکم شده است.
جزا دادن، ترسوندن شخصانی که حالا زندان نشدند.
خانواده جوانی که گمان می رود بر اثر 16 ضربی کرد یک دوستش جان داد، هراز دارد که پرونده پسرشان ناعادلانه تحقیق و بررسی می شود. کشتار 12 روز پیش روی داد و گمانبر کشتار پسری جهان پهلوان سیمومین رحیموف بازداشت شده است. با گمان جانب جبر دیده کشتار بر اساس دعواهای سری قرض پرداخت نشده رخ داده است. مقامات حفظ قانون و جانب گمانبر از شرح این موضوع خودداری میکنند. شهلا عبدالله و علی شیر ظریفی گزارش میدهند.
خانواده زاکیرزاده ها در جماعت چارباغ نویه ورزاب ماتم دارد. از مرگ محمد جاوید بیش از 10 روز میگذرد. او همگی 23 سال داشت. با گمانی دست داشتن در مرگ او سید احمد رحیموف بازداشت شده است. سید احمد پسر جهان پهلوان سید مومین رحیموف است. با گفته نزدیکان محمد جاوید سید احمد از او 35000 سومانی قرضدار بوده است.
همو روزی که همین حادثه شد ساعت 9 مردای وای آورد. ساعت 1 یا 2 بچه ما بیلی داشت باید که میپرید میرفتن. خیر خوش کرد ای خانه برآمد ایرپورت رفت. گفته که بیاد خیلی که نمیتونستی میگفتی که نمیتونم و داد که رفتیم خونه خسرم گرفته برده در کجای چی خیلی تشکیل کرده چی کاری کرده نکرده که ایشه خودش میدونه نقشای کشیدگیشه پولا نتیم گفته میخیل بچه منو 16 کوچه زده.
محمد جاوید با سید احمد همسین و رفیق بود. او به تجارت مال از ترکیه مشغول بود و نقشه داشت خانه دار شود. مادر این جوان از آن نگرانی کرد که با گذشت قریب 2 هفته از مرگ پسرش از خانواده جهان پهلوان سید مومین رحیم کسی نزدی آنها برای همدردی و عذرخواهی نامده است.
نه این ویدش خبر داده نه ویکیدش نه دیگرش نه دیگرش نه تلویزیونش. ما گفتم که همین جاده ممکن تغابازی باشه. اگر گپ میگون وای باشه بخشیشو لیکن که حاضی اگر همی ایگان بچه کلون شوانده باشه ایگان کارگری کلون باشه و یک ماه پفتورنا نشان میتین که همی خیلی آدم همی خیل شده برای چی که بچه من 12 رو شده تاگی خوک یک بار یک آدم نا آمد.
جوانی بازداشت شده سید احمد رحیموف با اطلاع پیوندانش ختم کرده اکادمیای وزارت امور داخلی است. خانواده او در شهر دوشنبه نخواستند در روبروی دوربین رادیوی آزادی صحبت کنند. آنها در صحبت بدون سبب گفتند سید احمد آداب و اخلاق خوب داشته هیچ باورشان نمی‌آید دست به چنین کاری زده است. پیوندان او ادعا نمودند که مرحوم محمد جاوید برای بازپس گرفتن قرضش بارها سید احمد را تهدید کرده است. ادعایی که مادر جوان فوتیده بی اساس می‌داند. مرگ محمد جاوید سنه 5 آگوست در حدود نویه فردوسی پایتخت رخ داده است. در وزارت امور داخلی گفتند جنایت در زمینه قرضداری صورت گرفته سید احمد رحیموف به اتهام کشتار بازداشت شده است. پرونده سید احمد رحیموف فعلا در بررسی دادستانی شهر دوشنبه قرار دارد. در این نهاد گفتند جزئیات آن را از دادستانی کل پرسید ولی در دادستانی کل نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. مناقشه میان جوانان که گاهی با کارزنی و کشتار انجام می‌یابد به یک مسئله تشویش‌آور تبدیل یافته است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
نظامیان اوکراینی روز 17 آگوست گفتند نیروهای روسیه در تلاش وارد شدن به درونتری منطقه دنیتسک جای زندگی ساکنان ملکی را در منطقه خرکف تیرباران کردند. در همین حال روسیه جانب اوکراین را در ترکش پایگاه نظامی روسا در منطقه اشغال شده قریم گناهگار کرد چون از این پیش اشاره‌هایی شد که ترکش فرودگاه کاری دستی اوکراینی ها بوده است. از زمان هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین 6 ماه می گذرد و این جنگ باعث خسارات و محرومیت های زیاده شده است. شماری مجروحان و معیوبان در میان سربازان اوکراینی می افزاید ولی بسیاری سربازانی که در این جنگ دست یا پایشان را از دست دادند تلاش می کنند دوباره به جبهه برگردند. زرنگیز نوروشا گزارش میدهد.
جنگ در اوکراین ده ها سرباز را از دست و پای محروم کرد، اما با این وجود آنها مبارزه را ادامه میدهند. این مرکز در کیف با نظامیان و ساکنانی در جنگ معیوب شده حیاتی دوباره میبخشد. روسلان را برای گذاشتن پای سنئی آماده میکنند.
سال 2021 در نزدیکی دهه پیسک در کنار شهر دونیتسک من به مینه برخوردم، از هر دو پای محروم شدم. آنها گفتند که من دیگر برای خدمت حربی ناقابلم، ولی من به مردمم وعده دادم که به میدان برمیگردم.
روسلان در سه بیمارستان تبابت گرفت. بالاخره در این مرکزی مخصوصی برقرارسازی معالجه او به آخر رسید.
حالا تیرپرانی زیاد است. ساکنان آسایشته هم جراحت می‌بردارند. هر کسی که از دست و پای محروم می شود باید به مرکز خدمت رسانی ماموری یا به شعبه محلی خدمت رسانی اجتماعی مراجعه کند. آنها جای زخم شده را نشان می دهند و ما برای آماده کردن پروتز یا عضو سنئی برایشان مشورت می دهیم.
تا آغاز حمله روسیه به اوکراین به این مرکز ماه دو بیمار آورده می شد. اکنون تنها یک شعبه آن در کیف هر هفته تا 4 بیماری نو دارد.
ما در این تالار برقرارسازی مهمانان خود را قبول میکنیم. تمرین راه روی میکنیم تا عضو یا دست و پای سنئی به صاحبش مطابق باشد و تواند به مشکل مثل پای خود با آن حرکت کند. هر کسی که به این حجره وارد می شود با عضو نو سنئی از اینجا می براید. تمامی هیئت کاری ما بر روحیه قوی این بچه ها احترام قائلند. هنوز آنها طرز استفاده و راه روی با پای سنئی را ناموخته می گویند من وقتی کم دارم، من باید به میدان محاربه برگردم.
عادی ترین پای سنئی در اینجا در یک روز ساخته می شود و بسته به جراحت بیماران دوره برقرارسازی می تواند تا نیم سال یا بیشتر از آن ادامه کند. روسلان می گوید ماهی فوریه با صفی نیروهای مسلح برگشت.
24 فوریه در خانه خود در شهر کناتوپ بودم. به من ساعت 2 شب زنگ زدند و به کار دعوت کردند. در کنار چرنیگو سنگر گرفتیم و با دشمنانمان روبرو شدیم. بعضن این کار مشکل است، ولی در مجموع امکان دارد که خدمت حربی کرد و هم زندگی معمولی را پیش برد.
مرکزی مذکور در 4 سال اخیر بیش از 500 عضو سنئی ساخته است. مسئولین آن میگویند اکثر آنهایی که صاحب دست و پای سنئی شدند دوباره به صف نیروهای مسلح پیوستند. در مجموع پزشکان در برخی از بیمارستان‌های اوکراین در یک شبانه روز 12 ساعت کار میکنند، ولی روز بیمار زیاد است، ساعت کاری آنها از این هم زیادتر میشود، اما آنها شکایت ندارند.
کاری از همه مشکل این پهلوهای روانی کاری ما است. وقتی شما جوانان 20-22 ساله را قبول میکنید که جراحت وزنین برداشتند، آنها از دست یا پای و یا چشم محروم شدند، آنها معیوب یک عمری شدند.
پزشکان برابر بیمارانی که از میدان جنگ آورده شدند بی‌خوابی میکشند. میگویند وظیفه خود را تا آخر اجرا میکنند و همیشه آمادند مجروحان را نجات بخشند.
حامیان حقوق میگویند سالهای اخیر در دادگاه‌های تاجیکستان حکم‌های سنگین صادر می‌شوند که بر اساس آنها فعالان مدنی، منتقدان رژیم و هم ژورنالیستان به مهلت‌های طولانی زندان محکوم می‌شوند. یک نمونه‌اش هم گمانبرانی شرکت در حادثه‌های بدخشان است. بازداشت و اتهام‌های سنگین و حکم‌های طولانی زندانی که در رابطه با بحران بدخشان صادر می‌شوند از نظر فعالان حقوق بسیار وقت سوال برانگیز هم هستند. حقوق شناس جمشید یورف، رهبری بنیاد بزرگ مهر، در یک صحبت هفته گذشتهش با همکارانم طاهر سفر و کیومرث سیاتو در شهر ورشو نخست درباره حکم‌های طولانی نسبت بازداشت شده های حادثه های بدخشان نظرش را بیان کرد.
جس سبب اساسیش رو من در اون میبینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک سیستم رپرسیوی جزادهی فقط جزادهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن، جزا دادن انسان، زندان کردن انسان این اصلاح این شخص میباشد. برای چی اینقدر مدت‌های طولانی میدهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزا دادن، ترسوندن شخصانی که حالا زندان نشدند، چون که اعتراض نکنند، برآمد نکنند، به مثل این نفران در باره جنایت های مقامات های قدرتی گپ نزنند. مثال
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیل های مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند، ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیشات پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در این جو من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات های قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی، هم دوره های حکمرانی استالین، هیچ فرقیتی ندارد و یک پلانوی سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیش نهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست.
و بیننده عزیز، مصاحبه کامل با جمشید یارف به زودی در وبسایت رادیوی آزادی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. اون را از دست ندهید. یک سال است که گروه شورشی طالبان در افغانستان به سر قدرت آمده است و کارشناسان وضعیت را رقتبار ارزیابی میکنند. برخی اشاره میکنند که آزاد نمودن تخمینا 9 میلیارد دلار پولهای بانک مرکزی افغانستان در امریکا که یک سال پیش مسدود شدند میتواند کمی وضع را بهبود بخشند. ولی مقامات امریکایی با اشاره به حادثه های زیادی دهشت افکنی و وعده های طالبان باور ندارند. مومن احمدی گزارش میکند.
با اشاره به اولین سالگرد بیرونشوی نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا از افغانستان، حامیان حقوق و گروه‌های خیریه میگویند که وضعیت در افغانستان دهشتبار است و مردم برای روزگذرانی اعضای بدنشان را میفروشند.
بر پایه آمار نوترین سازمان جهانی آذوقه، 90% مردم افغانستان با ناامنی غذایی مواجه میباشند. مردم از گرسنگی میمیرند. مردم زیاد چیزی برای خوردن ندارند.
حکومت طالبان روزی دوشنبه اثنای تجلیل اولین سالگرد حکمرانیشان ابراز داشتند که میخواهند با تمام کشورهای عالم روابط خوب برقرار کنند. ولی ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن به سخنان طالبان باور ندارند. منصبداران آمریکایی قتل رهبری شبکه تروریستی القاعده ایمن از زواهری را مثال میارند که چند پیش در کابل به قتل رسید.
و یک خبر دیگر، کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در گزارش میگوید چین اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت‌ها را مجبور میکند در بخش کشاورزی و صنعت کار کنند و این عمل آنها غلامداری همچون جنایت علیه بشریت ارزیابی میشود. این خبر و خبر و گزارش‌ها و ویدیوهای بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه‌های ما در شبکه‌های فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعه سید با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. صدها نفر از تظاهرگران در ولایت چهارمحال و بختیاری در ایران که بر ضد کمابی در ولایت اعتراض داشتند، مرگ بر رئیسی شعار دادند که اشاره به نام رئیس جمهور ابراهیم رئیسی است. در نوارهایی که روز 16 آوگوست در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، صدها نفر در نزد بنای حکومت ولایت در مرکز آن شهر کرد دیده می‌شوند. آب در اینجا در 10 روز گذشته بسیار کم شده است و به مردم فقط با ماشین‌های آبکش آب تقسیم می‌کنند. نیروی امنیتی هم در بین تظاهرگران دیده می شوند، اما هیچ گزارشی درباره زورآوری نرسیده است. اگرچه کمابی سالهاست در بسیار از گوشه‌های ایران ادامه دارد، ولی ولایت چهارمحال و بختیاری از چند وقت پیش از نارسایی آب بیشتر رنج می کشد. اعتزاد مقیمی، یک نماینده وزارت انرژی، روز 14 آوگوست گفت مشکلات تصفیه آب در کارخانه های پاکسازی آب در یک روز حل می شود و خانه های مردم با آب تامین می شود. ساکنان ولایت می گویند وضع از آن روز تغییر نیافته است. در شهر دبی امارات متحده عرب، 3 شهروند تاجیکستان را با گناه آدم ربایی و زندان محکوم کردند. یک وبسایت با تکیه به پرونده شهروندان تاجیکستان که در دادگاه تجدید نظر شهر دبی محاکمه شدند، روز 17 آوگوست نوشت 3 جوان تاجیک از 18 تا 35 ساله ماه نوامبر سال گذشته با فرمایش یک زن چینی یکی از هموطنان او را ربوده و غارت کردند. به گفته دادگاه، شهروندان تاجیکستان مرد چینی را که از هموطنش 20000 درهم معادل تخمیناً 5000 دلار آمریکایی قرضدار بوده است، ربوده به کنار شهر دبی برده با او تهدید کردند. پلیس دبی با استفاده از ثبت دوربین‌های نظارتی شخصیت آدم ربایان را آشکار کرده است. در آغاز شهروندان تاجیکستان به 3 سال زندان محکوم شدند، ولی دادگاه تجدید نظر حکم را تا 6 ماه زندان کوتاه کرده و امر داده است که بعدی ادای حکم از دبی رانده شوند. دادستان کلی قزاقستان 16 آوگوست بعد 7 ماه روی خط قربانیان حادثه خونین ماه ینور در آن کشور را نشر کرد. در روی خط تنها نسب قربانیان که شمارشان 238 کس گفته می شود آورده شده است. در این روی خط حالتهای مرگ آدمان ذکر نشده است. معلوم نیست که کدام از آنها در جریان به اصطلاح عملیات ضد تروریستی از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات اصرار داشتند که تروریست‌ها بدون پیشنهاد دلیل‌های اعتماد بخش به کشور حمله می‌کنند. در فهرست نشر کرده دادستانی کل قزاقستان مشخص نشده است که کی قربانی تصادفی تیرپرانی یا استفاده تجهیزات مخصوص غیر مرگ‌آور شده است. قبلاً بنیاد تأسیس داده پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر تاقایف گفت به خانواده 19 نفری که تفتیشات مرگ آنها را تصادفی اعتراف کرده است جبران می پردازد. همچنین مقامات دادستانی نگفتند که چند کسی قربانیان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه به هلاکت رسیده است. نماینده دادستانی کل قزاقستان آخرهای ماه می امسال گفته بود که بر اثر شکنجه در بازداشتگاه 6 گمانبر حادثه ینور جان باخته است. یک مقام روسیه میگوید مسکو خواستار این نیست که تخمیناً 100 چرخبال و هواپیماهایی که سال گذشته نظامیان افغانستانی به ازبکستان و تاجیکستان آوردند به اوکراین راه یابند. زمیر کابل و فرستاده مسکو در افغانستان در این باره در صحبت به خبرگزاری دولتی ریا نوست اظهار نظر کرده است. کابلوف در صحبت اختصاصیش به خبرگزاری روسی گفته است برای ما مهم این است که چرخبال و هواپیماهایی که بعد فرار فرماندهان نظامیان افغانستان در خاک ازبکستان و تاجیکستان مستقر کردند به اوکراین راه نیابند. در تاجیکستان تخمیناً 60 و در ازبکستان تا 40-50 عدد هستند. معلوم نیست که زمینه شبهه و تخمین‌های مقام روسیه چی است و تا کجا این اظهارات می‌تواند به گونه تهدید یا فشار بالای مقامات کشورهای آسیای مرکزی باشد. نظامی‌های افغانستانی ماه آوگوست سال 2021 بعد از غصب کابل از طرف طالبان به تعدادی از چرخبال و هواپیماهای به تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند. طالبان خواستار بازگردانی این چرخبال و هواپیماها شدند ولی جوابی رد گرفتند. مقامات ازبکستان و شویتسریا 16 آوگوست در شهر برن در رابطه با برگردانیدن دارایی های غیر قانونی که حبس شدند سازشنامه را امضا کردند. امضای سازشنامه برگردانیدن فوری 131 میلیون دلار مردم ازبکستان را که گروه متشکل جنای بر رهبری گلنارا کریموف و دختر اسلام کریموف غیر قانونی به شویتسریا انتقال دادن پیش بینی میکنند. آمده است در اطلاعیه وزارت عدلیه ازبکستان. با اطلاع منبع شرط اساسی برگردانیدن دارایی های غیرقانونی حبس شده شفافیت از جمله اشتراک جامعه شهروندی در روند صرف پولها به نفع مردم، استفاده نهایی مبلغ های برگردانیده شده در ساحه اجتماعی برای معارف و تندرستی گفته شده است. دادستانی های شویتسری از سال 2012 تا کنون جنجال فساد آلودی را نسبت گلنارا کریموا و شرکت های موبیلی تحقیق دارند که گویا برای وارد شدن به بازار ازبکستان به گلنارا پاره دادند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
تحقیق قضیه عبدالله غربتی روزنامه‌نگار تاجیک به انجام رسیده، پرونده به دادگاه ناحیه شاه منصور ارسال شده است. غربتی به سه اتهام تحقیر و زورآوری نسبت نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شده است. نزدیکانش به بیگناهی او باور دارند و میگویند مقامات برای واخوری با غربتی با آنها اجازه نمیدهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. روز 17 آوگوست در دادگاه ناحیه شاه منصور تصدیق کردند که پرونده عبدالله غربتی به دست آنها رسیده است. مسئولین دادگاه گفتند پرونده را همین روز گرفتیم و هنوز روز اول مرافعه معلوم نیست. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مقامات پرونده عبدالله غربتی را با سه بند کدکس جنایی جنبست کرده به دادگاه فرستادند. اینها تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع. دو اتهام اول جریمه، ولی اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می‌کند. منابع معتمد می‌گویند عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها همه اتهام‌ها را رد کرده است. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شد. در آغاز او را به آن متهم می‌کردند که به یک کارمند پلیس در داخل بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور یک حمله کرده است. چند هفته بعد مقامات عبدالله غربتی را به عضویت در حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گمان برداشتند. خود غربتی و نزدیکانش این اتهام‌ها را رد کردند. در همین حال پیوندانش میگویند دو هفته می شود که این روزنامه‌نگار را در بازداشتگاه دیدن نمی توانند. مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی برده آزادی گفت دو هفته شد که برای واخوری می روند ولی دادستان اجازه نداده است. به گفته همسر عبدالله غربتی روز گذشته دادستان اجازه داد ولی وقتی رفتن با آنها گفتند که پرونده به دادگاه رفته است و تنها با اجازه دادرس می توانند با عبدالله غربتی واخورند. دوام دو ماه بازداشت، نزدیکان عبدالله غربتی بارها شکایت کردند که مقامات برای واخوری اجازه نمیدهند. مسئولین دادستانی ناحیه شاه منصور یگان مراتبه حاضر نشدند در این باره صحبت نمایند. عبدالله غربتی چند ماه اخیر همراه با دلیر امام علی، بلاگر و روزنامه‌نگار دیگر تاجیک برای یوتیوب گزارش‌ها آماده می‌کردند. گزارش‌های آنها درباره مشکلات اجتماعی جامعه واکنش‌های زیاد را به میان آورده بود. دلیر امام علی هم در یک روز با عبدالله غربتی بازداشت شد. در تاجیکستان در سه ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. چندین خبرنگاران دیگر می‌گویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مقامات پاسخی نمی‌دهند.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود. از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم. سوزش سینه‌ام از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود زندگی جز غم ندیدم چشمه هایم را دمی بینم ندیدم حسینه از زندگی جز غم ندیدم چشمه هایم را دمی بینم ندیدم همچه شمعی پیر سوزه سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچه شمعی خیر سوز سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نشود گر بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود
خانواده محمد جاوید زاکرزاده 23 ساله که در مرگ او سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومین رحیموف گمانبر است از مقامات طلب دارند که پرونده مرگ این جوان عادلانه بررسی شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مطلوبه غنیева مادر محمد جاوید روز 16 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت جوانی بازداشت شده از پسر او 35 هزار سومانی قرضدار بوده است. میگوید نفری که در مرگ پسرش دست دارد بر اساس قانون جزا گیرد و مبلغ‌های قرضی نیز برگردانیده شود.
همون روزی که همین حادثه شد ساعت مردایوی آورد ساعت 1 یا 2 بچه ما بلیط داشت باید که میپرید میرفتند. خیر خوش کرد ای خانه برامد ای رپورت رفت گفته که بیا خیلی که نمیتونستی میگفته که نمیتونم وعده داد که رفتیم خانه خسرم گرفته برده در کجای چه خیلی تشکیل کرده چه کاری کرده نکرده که ایش خودش میدونه نقشای کشیدگیش پولا نتیم گفته همی خیلی بچه منو 16 کرچه زدم.
وزارت امور داخلی تاجیکستان کشتار محمد جاوید را تصدیق نمود ولی حادثه را بیشتر شرح نداد. در مرکز مطبوعات وزارت امور داخلی با تصدیق این خبر در صحبت به رادیو آزادی گفتند حادثه صحنه 5 آوگوست در حدود ناحیه فردوسی پایتخت رخ داده است. با اطلاع این نهاد جنایت در زمینه قرضداری رخ داده گمانبر و کشتار در بازداشت است و پرونده او را مقامات دادستانی بررسی دارد. در دادستانی دوشنبه گفتند جزئیات پرونده را از دادستانی کل پرسید ولی در دادستانی کل نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. در حالی که مقامات از پیشنهاد اطلاع بیشتر در این باره خودداری میکنند خانواده جوانی فوتیده در جماعت چارباغ ناحیه ورزاب خواهان شرح بیشتر مقامات درباره مرگ او است. مطلوبه غنیева مادر محمد جاوید گفت
نه این ویدش خبر داده نه ویکیدش نه دیگرش نه دیگرش نه تلویزیونش. ما گفتم که همین جاده ممکن تغابازی باشه اگر گپ میگون وای باشه بخشیشو لیکن که حاضی اگر همین ایگان بچه کلون شونده باشه ایگان کارگری کلون باشه و یک ماه پفتورنا نشان میتین که همین خیلی آدم همین خیل شده برای چی که بچه من 12 شده تاگی خوکه یک بار یک آدم نه آمد.
محمد جاوید به تجارت مال از ترکیه مشغول بود و نقشه داشته است خانه دار شود. مادر این جوان از آن نگرانی کرد که با گذشت قریب دو هفته از مرگ پسرش از خانواده جهان پهلوان سید مومین رحیموف کسی نزد آنها برای همدردی و عذرخواهی نیامده است. خانواده جوانی بازداشت شده در شهر دوشنبه نخواستند در روبروی دوربینی رادیو آزادی صحبت کنند. آنها در صحبت های بدون ثبت گفتند سید احمد آداب و اخلاق خوب داشته، هیچ باورشان نمیآید دست به چنین کاری زده است. پیوندان او ادعا نمودند که مرحوم محمد جاوید برای بازپس گرفتن قرضش بارها سید احمد را تهدید کرده است، ادعایی که مادر جوانی فوتیده به اساس میداند. مناقشه میان جوانان که گاهی به کارزنی و کشتار انجام مییابد به یک مسئله تشویش آور تبدیل یافته است. طبق اطلاعی وزارت امور داخلی تاجیکستان، تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ارتش اوکراین روز 17 آوگوست گفت نیروهای روسیه در تلاش برای پیشروی در ولایت شرقی دونتسک به محله‌های اهالی نشین خارکوف ضربه می‌زنند. روسیه گفت که سبب ترکش در پایگاه‌های نظامیش در نیم‌جزیره غصب شده قریم خرابکاری از داخل بوده است، هرچند اوکراین اشاره کرد که ترکش‌ها کاری دست این کشور بود. سردار کل ستاد نیروهای مسلح اوکراین گفت که نیروهای روسیه به شهرک‌های استاری سالتیف و ماسپانووی در ولایت خارکوف ضربه زدند و هجوم آنها در نزدیکی‌های منطقه لیبیاژ و لیفکا ادامه دارد. با قول فرماندهان اوکراینی، نیروهای روسیه سعی کردند در نزدیکی دهه بهارودیچنه پیشروی کنند، اما مجبور به عقب نشینی شدند. ولی جنگ در نزدیکی های محله های مزنیفکا و نوودمیتریفکا ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه گفت که روز 16 آوگوست یک انبار اسلحه در نیم جزیره غصب شده قریم ترکید که در نتیجه آن دو نفر زخم برداشتند. هزاران ساکن اطراف انبار را به جای امن کشته دادند. وزارت اعتراف کرد که ترکش ممکن است خرابکاری از داخل باشد و اشاره به آن است که گروه‌های مسلح وفادار به اوکراین در ویران کردن انبار و راه‌های تامینات نیروهای روسیه در مناطق اشغال کرده‌اش دست دارند. هرچند مقامات اوکراین آشکارا درباره این حادثه چیزی نگفتند، اما ایده تخمین می‌کنند که شاید کیف در تشکیل این ترکش‌ها دست داشته باشد. نیم جزیره قریم اوکراین را روسیه سال 2014 با قلمروش همراه کرد، ولی جامعه بین‌المللی آن را تاکنون قلمروی اوکراین می‌حسابد. مسکو گفته است به هر گونه حمله به قلمروی قریم پاسخی سخت خواهد داد. بعدی ترکش‌ها رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در مراجعه ویدیویی در شب 16 آوگوست از اوکراینی‌هایی که در مناطق اشغال زندگی می‌کنند خواست که از تأسیسات و انشاءات نظامی روسیه در قریم دور باشند. او گفت هر شب و هر روز ما درباره ترکش‌ها در منطقه‌های موقتاً اشغال شده از طرف تجاوزگران گزارش‌های نو می‌بینیم. او مستقیم مسئولیت این ترکش‌ها را بر عهده نگرفت، ولی گفت سبب‌هایش می‌توانند گوناگون باشند، از جمله بی‌مسئولیتی. پیشتر از این روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام بلندپایه اوکراینی نوشت ترکش‌ها کاری دست یک واحد ویژه اوکراینی است که در داخل جبهه دشمن عمل می‌کند. میخائیل پادالیاک، یکی از یاوران بلندپایه زلنسکی، در توییتر نوشت قریم اشغال شده از طرف روس‌ها فقط جای انبار و ترکش و خطر زیادی مرگ برای تجاوزگران و دزدان شده است. ترکش‌ها هفته بعد از آن صورت گرفت که در نتیجه ترکش‌های عظیم در پایگاه نظامی ساکه روسیه در قریم چندین هواپیما از بین رفت. تا کنون سببی ترکش‌ها را رسما نگفتند، هرچند در عکس‌های ماورایی ویرانی زیاده در پایگاه ساکه دیده می‌شود که در نواحی ژانکوی در 50 کیلومتری ولایت اشغال شده خرسون جایگیر است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
شبکه تلویزیونی CNN روز سه‌شنبه 16 آوگوست از قول یک منبع دیپلماتیک در منطقه گزارش داد که ایران در تازه ترین واکنش خود به متن نهایی توافقنامه احیای سازش هسته‌ای خواستار ضمانت های شده است که در صورت خروج پرزیدنت بعدی آمریکا از سازش تاوان دریافت خواهد کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. ایران شب دوشنبه به متن نهایی پیشنهادی اتحاد اروپا پاسخ خطی داده است، هرچند این پاسخ به طور آشکار نشر نشده است، ولی یک عضو بلندپایه هیئت گفتگو کننده ایران در توییتر نوشته است توافق هنوز نهایی نشده است، ولی از هر وقت دیگر به سازش نزدیک شده ایم. یک دیپلماتی بلندپایه کشورهای منطقه که از آخرین تحولات در این گفتگوها خبر دارد و شبکه خبری CNN گفته است، یکی از نگرانی های اصلی ایران احتمال دیگر باره بیرون رفتن حکومت امریکا از سازش هسته‌ای همچون تصمیم دونالد ترامپ در سال 2018 و جاری کردن تحریم های سخت در نسبت ایران است. این دیپلمات افزود، به نظر می رسد که در حل اختلاف دو طرف با خصوص مسئله تحریم های غیر مستقیم شرکت های ایرانی که در خارج از آن کشور فعالیت می کنند، پیشرفت های صورت گرفته است. او می گوید مهمترین مانع بر سر راه برقراری سازش، شرط ایران برای دریافت تاوان در صورت خروج دیگر باره حکومت امریکا از سازش هسته‌ای است. محمد مرندی، یکی از مشاوران بلندپایه هیئت مذاکره کننده ایران در وینا، نیز به شبکه تلویزیونی CNN گفته است که ایران در پی دریافت ضمانت‌هایی است که در صورت دیگر باره بیرون رفتن امریکا از سازش هسته‌ای، آن کشور مجبور می‌شود خراجات این تصمیم را بپردازد. آقای مرندی روز دوشنبه نیز در توییتر نوشته بود که اختلاف ها در دو مسئله دیگر هم حل نشده است، ولی حاضر نشده است در این باره شرح دهد. در حال حاضر اتحاد اروپا و قطر نقش میان رو در گفتگوها بین ایران و امریکا را اجرا میکنند. معاون وزیر کارهای خارجه قطر روز شنبه برای ملاقات با علی باقری کنی، رئیس هیئت مذاکره کننده ایران، به تهران رفت. سخنگوی اتحاد اروپا نیز روز سه‌شنبه به بخش ایرانی رادیوی آزادی تایید کرده است که پاسخ تهران به متن پیشنهادی اروپا در زمینه برقراری سازش هسته‌ای دریافت شده است. سخنگوی اتحاد اروپا در واکنش به این خبر که برخی منبعها در تهران میگویند اروپا برای واکنش 48 ساعت فرصت داد، گفت اتحاد اروپا همکنون در حال بررسی این پاسخ و مشورت با دیگر اعضای این سازشنامه و امریکا است. حکومت امریکا تا به حال درباره پاسخ ایران به متن پیشنهادی اتحاد اروپا اظهار نظر نکرده است. ولی سخنگوی وزارت کارهای خارجه این کشور روز دوشنبه گفت اگر ایران میخواهد تحریم ها از بین برده شوند، باید رفتار خود را که باعث جاری شدن این تحریم ها شد تغییر دهد. حسین عبداللهیان وزیر کارهای خارجه ایران روز دوشنبه گفت اگر امریکا با پیشنهاد ایران واکنشی واقع بینانه و منطقی نشان دهد، دو طرف در آستانه سازش نهایی خواهند بود.
Manu Dar. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، در مسابقه جودو 3 مدال به دست آوردند. دسته منتخب نورسانی تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی در تاشکند اشتراک خواهد کرد. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، روز 16 آوگوست در مسابقه جودو 3 مدال، یک نشان نقره و دو برنجی به دست آوردند. کامران شاهی استاپیریان، پهلوانی معروف تاجیک، در وزن تا 90 کیلو رقابت را از دور دوم مقابل سید محمد رضا سید مدنی از ایران شروع کرد و پیروز شد. در دور چهارک نهایی عمر آیدینی ترک، در دور نیمه نهایی کرمناب سگایب را از لبنان مغلوب کرده به فینال راه یافت. ولی پهلوانی تاجیک در قوازمایی نهایی از میخائیل ژگانگ نماینده ترکیه شکست خورد و صاحب مدال نقره گردید. کامران شاهی استاپیریان بر رادیوی آزادی گفت:
کوشش میکنیم که وطن خود را در سطح جهانی پرچمش را بلند برداریم و من همه مخلصان ورزش گفتنی هم که مخلصی کنند انشاءالله ما را خرسند میگردانیم با غالبیت های خود.
گوشتگیری دیگری تاجیک شادمان رضایف در وزن تا 81 کیلو در مبارزه برای مدال برنجی اسد مصابیروف را از قرغیزستان مغلوب کرد. ابوبکر اکبر باشد در وزن تا 100 کیلو در مبارزه برای مدال برنجی قیصر خان را از پاکستان شکست داد. ضمناً ورزشکاران تاجیک در بازی‌های پنجمی همبستگی اسلامی که با اشتراک بیش از 4 ورزشکار از 56 کشور جهان در شهر قونیه ترکیه جریان دارد، در 8 روز مسابقات 7 مدال، 3 نشان نقره و 4 برنجی به دست آوردند. قبلاً ایلدار احمدیف در جهش بدرازی و یکاترینا ایشنکا در مسابقه تنیس روی میز میانی ورزشکاران امکاناتشان محدود با مدال‌های نقره سرفراز گشت بودند. اسلام جان عزیزوف در وزن تا 55 کیلو و فیروز میرزا رجبوف در وزن تا 63 کیلو هر دو در رشته گوشتی یونانی و رومی مدال های برنجی گرفتند. همین طریق منتخب تاجیکستان با کسب 7 مدال در بین 56 کشور در جای 27 قرار دارد، ولی منتخب تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی در جایگاه آخرین است. در بازی های پنجمی همبستگی اسلامی بعد نتیجه گیری 8 روز رقابت ها در حساب دسته میزبانان مقام اول را کسب کردند. منتخب ترکیه 265 مدال از آن جمله 106 نشان طلا گرفته است. منتخب ازبکستان با کسب 121 مدال که 43 تاش طلا است در جایگاه دوم قرار دارد. منتخب ایران با کسب 116 مدال من جمله 37 نشان طلا مقام سوم را از آن خود کرده است. بازی های پنجمی همبستگی اسلامی در ترکیه تا روز 18 آوگوست ادامه خواهند کرد. ورزشکاران تاجیک باز در مسابقات آید به جودو، سبقت دستهی و کاراته دو شرکت می ورزند. خبری دیگر، دسته منتخب نورسان تا 16 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به مسابقات انتخابی جام آسیا 2023 در مسابقه بین المللی به خاطره پرزیدنت سابق اسوسیاسیون فوتبال ازبکستان میر ابرار عثمانوف اشتراک میکند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان در مسابقه یادبود میر ابرار عثمانوف که از 22 تا 27 آوگوست در شهر تاشکند برگزار می شود، دسته های منتخب نورسان ازبکستان، تاجیکستان، ایران و ژاپن شرکت می ورزند. مسابقه از روی سیستم دوری در یک دوره دایر می گردد. بازی ها در ورزشگاه های ژر، لوکوموتیو و پختکار برگزار می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم، مجری و تهیه کننده برنامه امروز و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما نویسنده مردمی تاجیکستان عبدالحمید صمد است که اخیراً به سن 75 سالگی رسید.
عبدالحمید صمد 5 آوگوست سال 1947 در دیهای شکارگاه نویای خوالین تولد شده است. سال 1965 به فکولته فیلولوژی دانشکده دولتی آموزگاری داخل شده، سال 1969 آن را ختم کرده است. بعدن در روزنامه تاجیکستان سوویتی به فعالیت پرداخته تا سال 1977 در وظیفه‌های گوناگون ایفای وظیفه نموده است. سپس به مجله ادبی صدای شرق دعوت شده، سال‌های 1977-1987 در شعبه نثر آن فعالیت برده است. بعدن معاونی سردبیری هفتواری ادبیات و صنعت، معاونی سردبیری ماهنامه فرهنگ و سردبیری مجله صدای شرق بوده است. از سال 1993 تا سال 2015 معاونی اولی رئیس اتفاقی نویسندگان تاجیکستان. مؤلف چند قصه از جمله بعد از سری پدر، پرونچکو، شاخی چینار، اسبی بابام، پیاله شکسته، کاسه دور و رمانی گردش دیوبود است. از سال 1982 عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد. سال 1990 عبدالحمید صمد صاحب جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شد و 9 سال بعد به عنوان نویسنده خلقی تاجیکستان سرفراز گردید.
استاد برنامه ما خوش آمدید و نخست شما را به زادروزتون که جشن دارید تبریک میگویم. همچنان سلامت باشید و همچنان خواننده های خود را با اثرهای نوی خود شاد گردونید.
تشکر.
و استاد لطفا میگفتید این 30 سالی که رسیدید، حالا که اگر به عقیب نگاه کردید، زندگی خود را با چند جمله چگونه توصیف میکردید؟
اصلا در همین سین و سال و در همین روز بیم، اگر مثلا فقط از آفریدگار شخصا من باید سپاس کنم، زیرا من بیماری ها و درد های زیاده کشیدم و جراحی های زیاد دارم از سر جروندم. دیگر اینکه در این زندگی من با بسیار انسان های شریف و معتبر هم در داخل جمهوری هم بیرون از جمهوری، این هم با عنایت خداوند گویم اگر شناس شدم، از اونا بسیار چیزا رو آموختم، هم نشینی با مردمان بسیار صاحب نام و فضل و معرفت. خودی این یک چیز دیگر. دویم سپاسگزاری من است که ما مثال در دو دوره زندگی کردیم، دو عصر، عصر 20 نصف عمر ما اگر رفته باشد، نصف دیگرش این طرف. ما فرزند همون زمان مثال دوره جوانیمون، دوره تحصیل مکتبیمون، نورسیمون، دانشجوییمون، لیکن باز سپاسگزار از خداوندی نمیکنیم که ما آزادی میهنمون دیدیم، استقلالیت دولتیمون دیدیم، شهید شدیم، دیدیم که تاجیکستان در دوران استقلال چقدر در همه ساحه روش کرد، انکشاف یافت.
استاد فکر میکنید شما همچون ادیب که بیشتر به ایجاد مشغول هستید، آفریدن اثرها در زمان تاجیکستان شوروی محدودیت های داشت نسبت به زمان استقلال؟
اگه چیز وابسته به اراده، وابسته به اراده بگیم، خاراکتر و ایمان همون ایجادکار است. مثلا استاد عینی که ما در باغ استاد عینی هستیم، اون چیزی را که در دلش بود و همون ابراز داشتن میخواست، گفتن میخواست برای نسل همون زمانش و برای آینده، از همون پایه ایمان خودش هم گفت. استاد لاهوتی که از غریبی آمد در اینجا، دیدون از نظر خودش گفت، استاد تورفنزاده یا که استاد لغزاده یا اینکه میرشکر و جلال کرامی مثلا نویسنده های بزرگ بزرگ همونه، من نام بر کسادم، اینا یک نسلی سالای سیوم هم گفته استیم، ولی با نسل دیگر است که بعد آمد و از نظر خودشون با تحقیق این پرابلم های زندگی و نظر تحولات فکری و اندیشه و چه انسان پرداختن. یک نسل دیگر که اون شروع می شود فرض کنیم از تولیس فضلالدین محمدی، بعد این نسل نویسنده های بعد این مثال از غفار مرزا، از فیض الله انصاری، از شکوهی این طرف استاد مومن شاه و با دوستان لایق، با این یک نسل دیگر، با حوزه باید نسل های دیگر هستند. همین ایجاد از روی فهمش من که تو همین سن سال آمدم، این وابسته به ایمان هم آدم است، اراده هم اون آدم است. فرض کنیم استاد فضلالدین محمدی فکرین بعد تولیس اون کار را در ادبیات ما کرد که به یک تابستان و چندی کویا تماماً نصر ما، معرفت نصر ما راه دیگر را گرفت. مثلا در استاد улуғзода ва икроми пас аз айни албатта ин роҳ шудан барои насли мо барои мо бачаҳо ина аз руи ҳадафҳошу кардан ва дар ин радиф нависандаҳое буданд ки бештар аз пайи мавзӯъ рафтан аз пайи саногӯӣ рафтан имрӯз мо бихоҳем нахоҳем агар имрӯз хонанда ҳамн асарое мехоҳад ки уно мехонад ё ин ки чӣ мекунад ки уно бештар арзишҳои миллӣ дошта бошанд
ва дар ин замина устод як асари шумо маҳбус ном дорад ки солҳои тоҷикистони шӯравӣ аллакай эҷод шуда буд
соли 92 чоп шуд
92 чоп шуд яъне то замони касби истиқлол
ва соли 89 ман агар 88-89 навиштанша сар карда бошам албатта дар дилам ин пеш буд
ва ин мавзӯъ то ҷои як мавзӯи мамнӯъ дар замони
на танҳо мамнӯъ бисёр дандон шиканам
бале ва шумо ҷуръат кардед унро
хайр ман ҳамин ҳадафа ки доштам ҳамуна доштам мисли ҳамун зиндониҳое ки дар ҳамун маҳбас мегардам манам ҳоли ҳамуноя доштам андешаву тафаккуру гирдорҳову масалан шӯриву талхии зиндагиву як кас аз рӯи гуноҳаш унҷо афтедааст як кас бегуноҳ афтедааст як кас аз рӯи тӯҳмату бӯҳтону бадхоҳиву аз рӯи ин афтедааст ва дар ун дунё дар ҳамун дунёи зиндон баҳбас гӯем агар хулқи атвори инсон ҳамун хабисӣ номардӣ ноҷавонмардӣ ё ҷавонмардиву некӯиву хислатҳои ҳам зишту ҳам неки инсон дар унҷо бештар амал мекунад лекин вая масалан таҳқиқи бадеӣ кардан бисёр кори мушкил аст дар ҳамун замон иҷозат намедоданд ки ба унҷа мисол дароиба аз воридшавиву ин чизо бисёр мушкил буд барои ҳамин ман дар ҳамун охир сухани ҳамун қисса навиштам ки ниҳоят аз зиндони баробари ҳамуно маам аз ҳамин зиндон раҳидам
яъне устод солҳои шӯравӣ вақте шумо аллакай қиссанависӣ мекардед оё ягон фишорҳое буданд ки мегуфтанд ин барои чоп барои нашр мувофиқ нест ва бояд ислоҳ шавад яъне сензури замони шӯравӣ
буд албатта ина мо не гуфта наметонем ман ки 10 сол дар шӯъбаи насри маҷалаи садои шаҳр кор кардам мудири мо сато турсун буд кор мекардам ва ҳамаи он роману повесту қисса ва ҳатто агар силсилаи ҳикояҳо мешуд ё ин ки шеъру достону манзумаву мешуд вай ҳатман як бор ду бор муҳокима мешуд тарияи маҷала ба сари худаш набуд вай тамоми роҳбарияти иттифоқ мехонд мешуд ки як ҷумла як ҷузъиёт масалан агар хилоф бошад ина мефиристоданд главлит нахат мекашд
сонсурра
хат мекашид агар вай муаллиф агар норизову пофишорӣ мекард вай ҳатман бо мактуб ба ҳамн шӯъбаи дахлдори кумитаи амният мефиристоданд во агар тасдиқ мекарданд чо мешуд дар онҷои вай набуд
шуморо ҳам даъват карда буданд
ман ба ин чиз гирифтор нашудам лекин бисёр нависандаҳои мо ки ман масъули ҳамун шӯъба ки будам ма агар мактуб шавад ман бояд бурда меспордам вай агар масалан барое ки вай маҷала дер мемонад ببینید یک قصه فرض کنیم رمانی کوزور هم شهر عظیم و هم کوی بلند بود اما همون رمان من اونجا یک چند جمله در ایراد است برای یک جمله تو ایراد تو اسلام میکنه دو سه ماه خواننده از مجله محروم میشد اون وقت این دوره کامپیوتری نبود که دروینه بردارید و وای کنید دوره سرخ قتی میچینند و میگیرد محکم میکند بعد و یا مونده یک شماره آینده را چوبکام نمیشد باید از روی ترتیب رود این چیزا در نشریات و در مطبوعات ما بود ماجراهای این خیلی چیز بود مثلا همون رمان گذشته ایام جمعه و دینه شما
از اون قضیه بیشتر آگاهی دارید
ما کار میکنیم و ما تئور کردیم سپردیم خیلی اونجا راستش که وای خودش هم وای داشت و قدر وای وای نبود یک دو جزئیات بود که اونا حاضرم لازم نیست اما وقتم لازم نبود من همی خیلی اندیشه دارم
و فکر میکنید استاد شما که در سالهای بعد از کسب استقلال هم فعالیت داشتید
من از سال 77 در محیط اتفاق نویسنده هم طور 10 سال در گزیت توشتن سویتی کار کردم 10 سال.
منظورم این است که آیا در سالهای بعد از کسب استقلال به مثل سالهای شوروی هنوز هم همه خیلی یک نوع محدودیت ها یا از نشر موضوعهای برای مقامات چندان نخشویند پیشگیری می
شود؟ این من مشاهده نکردم، لیکن من یک عقیده دارم که در این دوره بجای همون سانسور یا این که گلاولیت که اون وقت بود، باید هر یک ادیب، هر یک ادیب، هر یک ایجادکار، شاعر است و این نویسنده است، باید در نهاد خودش همون چیز داشته باشد.
یعنی خود سانسوری؟
یعنی که همین چیزی که وای میگوید و معرفت خواننده ما یک چی میست و یاد یعنی منظور من این است که هر گپی کوچگی انا می گپای کلا شلوچ کوچگی از پرکور، یعنی همه اینا شرط نیست که در اثر شاعر یا نویسنده یا ادیبی که خودش احترام میکند همه همونا بیارد حضور نکون با سر خود است، حضور هر کس میداند دو اسبش، لیکن البته دل میخواهد که در ادبیات ما اثرهای شایسته پیدا شود، اثرهای شود که بعد 15-20 سال بویان که بهترین اثر اون نسلی که بود و همون نسل ادیبی که اینا به 70 رسیدند و 80 رسیدن همونو همه اثر رو دارن. نه که همین نسل امروزه همونو هم مطالعه میکند یا نه، این دیگر است، حوزه زمان دیگر شد آخه، بیشتر حوزه سرمایه جای اولا گرفت.
و استاد چی نیت های ایجادی دارد باز که میخواید اون روی آن
اکوین با همون خداوند اگر که جان داده است همش دست همون دست اونم نمیدونه ما که فردا چی میشه. من اصلا کارم تقریبا همش کردم، تقریبا حضورمی چند سال شد تکیدنی کاغذ ها و این چیزها در مشغول هستم، شکر خدا که همون کارو هم بسیار شد. بنام این شماره 7-8 صدای شرق با نام رهاورد زندگی روزنامه گویم اینا، یا اینکه اسی و روزنامه همین چیزو دفتر یک چوب میشود، این 30 دفتر است تحریر شده است، همش دو درونده هر چیز است. می ترسیدم که میمورم و تحریری هم و دفتر را دیگه هیچ کس نمیکند، این 30 دفتر تحریر شد.
استاد چون شما طول چندین سال در راهبری اتفاق ادیبان تاجیکستان
23 سال
فعالیت داشتید و حالا از اون سالها زیاد انتقاد میشود که شخصان گویا تاکید میکنم گویا تصادفی با عضویت پذیرفته شدن به مثل ملازور طاهری و چند نفر دیگر که راهبریت فعلی تلاش دارد صفی اتحاد را از اونها
نیوی تلاش نیتوید 40-50 کس برآورد.
بله علاقه برآوردن و این نفران در سالهای فعالیت شما پذیرفته شده بودند.
نمیدونم اکه کدامش پذیرفته شده بود نشده بود بسیار سوالی بایی است، آدم هم دلش میسوزد هم وای میشود. همین عضویت به اتفاق نویسنده ها اصلا بگیری یکان چی ندارد امتیاز در دوره شوروی داشت، برای اینکه میدونید میرفتن دم میگرفتن در خونه های ایجادی
متروی کوادراتی برای منزل
20 کوادرات زیاد میدادن، اما خیلی حاضری این خیلی چیزا نیست، نه که مردم ما بسیار ظاهر پرست هستن همین یک چیزی چی میکنن خیلی آمدن بعضیش حقی گپا گویم، اگر ما مردمی خاطربین هم هستیم فلاکت ها بسیارش از روی خاطربینی هم آمد، روی راست نگفتیم که این خیلی است، روی راست نگفتیم که این رای غلط است، روی راست همین خیلی شد خیلی یک تقریبا 45-50 نفر است توزه کن، لیکن من امید میبندم که آینده در این مسئله همین خیلی که اگر از روی همین هدف روان همون خیلی کنن که جوانوی با استعداد، جوانوی بیان که شایسته هم نام ادیب باشن هم نام ادبیاتی از اصول ایمان.
خیلی تشکر استاد، بازم تبریک میگیم شما را برای
تو سلامت باشید. ای چی میگنشی جشن هم نیست یا امیر خدا با این روز رسید.
با تشکر از عبدالحمید صمد برنامه امروز را با پایان میبریم و تا برنامه دیگر یکایک شما را در امان خداوند متعال میسپارم. پدرود.
بینندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 17 آگوست است. در این نشریه برنامه اخباری آزادی آخرین تحولات تاجیکستان و جهان را پیشنهاد شما میکنیم. حالا سرخطی برنامه. مادر ادعا دارد پسری جهان پهلوان سیمومین رحیمو فرزندش را کشت تا قرض را برنگرداند.
پول آناتیم گفتم خیلی بچه منو 16 کوب چه زده.
سربازان از دست و پا محروم اوکراینی تلاش دارند دوباره به سر جبهه و حمایت از وطنشان برگردند. حقوق شناس جمشید یورف میگوید در تاجیکستان نظام ناعادلانه دوران شوروی حاکم شده است.
جزا دادن ترسانیدن شخصانی که حالا زندان نشدند.
خانواده جوانی که گمان می رود بر اثر 16 ضربی کرد یک دوستش جان داد، هراز دارد که پرونده پسرشان ناعادلانه تحقیق و بررسی می شود. کشتار 12 روز پیش روی داد و گمان بر کشتار پسری جهان پهلوان سیمومین رحیموف بازداشت شده است. با گمان جانب جبر دیده کشتار بر اساس دعواهای سری قرضی پرداخت نشده رخ داده است. مقامات حفظ قانون و جانب گمانبر از شرح این موضوع خودداری میکنند. شهلو عبدالله و علیشر ظریفی گزارش میدهند.
خانواده زاکیرزاده ها در جماعت چارباغ نویه ورزاب ماتم دارد. از مرگ محمد جاوید بیش از 10 روز میگذرد. او همگی 23 سال داشت. با گمانی دست داشتن در مرگ او سید احمد رحیموف بازداشت شده است. سید احمد پسر جهان پهلوان سید مومین رحیموف است. با گفته نزدیکان محمد جاوید سید احمد از او 35000 سومانی قرضدار بوده است.
همون روزی که همین حادثه شد ساعت 9 مردای وای آورد. ساعت 1 یا 2 بچه ما بلیط داشت باید که میپرید میرفت. خیر خوش کرد ای خانه برآمد ایرپورت رفت. گفته که بیا خیلی که نمیتونستی میگفته که نمیتونم و داد که رفتیم خونه خسرم گرفته برده در کجای چی خیلی تشکیل کرده چی کاری کرده نکرده که ایش خودش میدونه نقشای کشیدگیشه پولا نتیم گفتم خیلی بچه منو 16 کوچه زده.
محمد جاوید با سید احمد همسین و رفیق بود. او به تجارت مال از ترکیه مشغول بود و نقشه داشت خانه دار شود. مادر این جوان از آن نگرانی کرد که با گذشت قریب 2 هفته از مرگ پسرش از خانواده جهان پهلوان سید مومین رحیم کسی نزدی آنها برای همدردی و عذرخواهی نامده است.
نه این ویدش خبر داده نه ویکیدش نه دیگرش نه دیگرش نه تلویزیونش. ما گفتم که همین جاده ممکن تغابازی باشه. اگر گپ میگون وای باشه بخشیشو لیکن که حاضی اگر همی ایگان بچه کلون شوانده باشه ایگان کارگری کلون باشه و یک مخ پفتورنا نشان میتین که همی خیلی آدم همی خیل شده برای چی که بچه من 12 رو شده تاگی خوک یک بار یک آدم نامد.
جوانی بازداشت شده سید احمد رحیموف به اطلاع پیوندانش ختم کرده اکادمیای وزارت امور داخلی است. خانواده او در شهر دوشنبه نخواستند در روبروی دوربین رادیو آزادی صحبت کنند. آنها در صحبتی بدون سب گفتند سید احمد آداب و اخلاق خوب داشته هیچ باورشان نمی‌آید دست به چنین کاری زده است. پیوندان او ادعا نمودند که مرحوم محمد جاوید برای بازپس گرفتن قرضش بارها سید احمد را تهدید کرده است. ادعایی که مادر جوان فوتیده بی اساس می‌داند. مرگ محمد جاوید سنه 5 آگوست در حدود نویه فردوسی پایتخت رخ داده است. در وزارت امور داخلی گفتند جنایت در زمینه قرضداری صورت گرفته سید احمد رحیموف به اتهام کشتار بازداشت شده است. پرونده سید احمد رحیموف فعلا در بررسی دادستانی شهر دوشنبه قرار دارد. در این نهاد گفتند جزئیات آن را از دادستانی کل پرسید ولی در دادستانی کل نیز نخواستند در این باره صحبت کنند. مناقشه میان جوانان که گاهی با کارزنی و کشتار انجام می‌یابد به یک مسئله تشویش‌آور تبدیل یافته است. طبق اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان تنها در 6 ماه اول سال جاری با شرکت جوانان 1944 جنایت صادر شده است.
نظامیان اوکراینی روز 17 آگوست گفتند نیروهای روسیه در تلاش وارد شدن به درونتر منطقه دنیتسک جای زندگی ساکنان ملکی را در منطقه خارکف تیرباران کردند. در همین حال روسیه جانب اوکراین را در ترکیش پایگاه نظامی روس ها در منطقه اشغال شده قریم گناهگار کرد چون از این پیش اشاره های شد که ترکیش فرودگاه کاری دست اوکراینی ها بوده است. از زمان هجوم بی اساس روسیه به خاک اوکراین 6 ماه میگذرد و این جنگ باعث خسارات و محرومیت های زیاده شده است. شماری مجروحان و معیوبان در میان سربازان اوکراینی می افزاید ولی بسیاری سربازانی که در این جنگ دست یا پایشان را از دست دادند تلاش میکنند دوباره به جبهه برگردند. زرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهد.
جنگ در اوکراین ده‌ها سرباز را از دست و پای محروم کرد، اما با این وجود آنها مبارزه را ادامه می‌دهند. این مرکز در کیف به نظامیان و ساکنان در جنگ معیوب شده حیاتی دوباره می‌بخشد. روسلان را برای گذاشتن پای سنی آماده می‌کنند.
2021
سال 2021 در نزدیکی دهه پیسک در کنار شهر دنیتسک من به مینه برخوردم، از هر دو پای محروم شدم. آنها گفتند که من دیگر برای خدمت حربی ناقابلم، ولی من به مردمم وعده دادم که به میدان برمیگردم.
روسلان در سه بیمارستان تبابت گرفت. بالاخره در این مرکز مخصوصی برقرارسازی معالجه او به آخر رسید.
حالا تیرپرانی زیاد است. ساکنان آسایشته هم جراحت می‌بردارند. هر کسی که از دست و پای محروم می‌شود باید به مرکز خدمت‌رسانی ماموری یا به شعبه محلی خدمت‌رسانی اجتماعی مراجعه کند. آنها جای زخم شده را نشان می‌دهند و ما برای آماده کردن پروتز یا عضو سنی برایشان مشورت می‌دهیم.
تا آغاز حمله روسیه به اوکراین به این مرکز ماه دو بیمار آورده می شد. اکنون تنها یک شعبه آن در کیف هر هفته تا چهار بیماری نو دارد.
ما در این تالار برقرارسازی مهمانان خود را قبول می کنیم. تمرین راه روی می کنیم تا عضو یا دست و پای سنی به صاحبش مطابق باشد و تواند به مشکل مثل پای خود با آن حرکت کند. هر کسی که به این حجره وارد می شود با عضو نوی سنی از اینجا می براید. تمامی هیئت کاری ما بر روحیه قوی این بچه ها احترام قائلند. هنوز آنها طرز استفاده و راه روی با پای سنی را نامخته می گویند من وقتی کم دارم، من باید به میدان محاربه برگردم.
عادی ترین پای سنی در اینجا در یک روز ساخته می شود. وابسته به جراحت بیماران دوره برقرارسازی می تواند تا نیم سال یا بیشتر از آن ادامه کند. روسلان میگوید ماهی فوریه با صفی نیروهای مسلح برگشت.
24 فوریه در خانه خود در شهر کاناتوپ بودم. به من ساعت 2 شب زنگ زدند و به کار دعوت کردند. در کنار چرنیگو سنگر گرفتیم و با دشمنانمان روبرو شدیم. بعضا این کار مشکل است، ولی در مجموع امکان دارد که خدمت حربی کرد و هم زندگی معمولی را پیش برد.
مرکزی مذکور در 4 سال اخیر بیش از 500 عضو سنی ساخته است. مسئولین آن میگویند اکثر آنهایی که صاحب دست و پای سنی شدند دوباره به صف نیروهای مسلح پیوستند. در مجموع پزشکان در برخی از بیمارستان‌های اوکراین در یک شبانه روز 12 ساعت کار میکنند، ولی روز بیمار زیاد است، ساعت کاری آنها از این هم زیادتر میشود، اما آنها شکایت ندارند.
کاری از همه مشکل این پهلوهای روانی کاری ما است. وقتی شما جوانان 20-22 ساله را قبول میکنید که جراحت وزنین برداشتند، آنها از دست یا پای و یا چشم محروم شدند، آنها معیوب یکمری شدند.
پزشکان برابر بیمارانی که از میدان جنگ آورده شدند به خوابی میکشند. میگویند وظیفه خود را تا آخر اجرا میکنند و همیشه آمادند مجروحان را نجات بخشند.
حامیان حقوق میگویند سالهای اخیر در دادگاه‌های تاجیکستان حکم‌های سنگین صادر می‌شوند که بر اساس آنها فعالان مدنی، منتقدان رژیم و هم ژورنالیستان به مهلت‌های طولانی زندان محکوم می‌شوند. یک نمونه‌اش هم گمانبرانی شرکت در حادثه‌های بدخشان است. بازداشت و اتهام‌های سنگین و حکم‌های طولانی زندانی که در رابطه با بحران بدخشان صادر می‌شوند از نظر فعالان حقوق بسیار وقت سوال برانگیز هم هستند. حقوق شناس جمشید یورف رهبری بنیاد بزرگ مهر در یک صحبت هفته گذشتهش با همکارانم طاهری سفر و کیومر سیاتو در شهر ورشو نخست درباره حکم های طولانی نسبت بازداشت شده های حادثه های بدخشان نظرش را بیان کرد.
یه سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک با سیستم رپرسیوی جزادهی فقط جزادهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن
جزو دادن انسان، زندون کردن انسان، این اصلاح این شخص می باشد. برای چی اینقدر مدت های طولانی می دهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزو دادن، ترسوندن شخصانی که حالا زندون نشدند، چون که اعتراض نکنند، برآمد نکنند، به مثل این نفران در باره جنایت های مقامات های قدرتی گپ نزنند. مثال
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای اون شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند، ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیشات پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در این جمعه چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی، هم دوره های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیش نهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پروکورور روان کند، پروکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست.
و بیننده عزیز، مصاحبه کامل با جمشید یارف به زودی در وبسایت رادیوی آزادی و کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. اون را از دست ندهید. یک سال است که گروه شورشی طالبان در افغانستان به سر قدرت آمده است و کارشناسان وضعیت را رقتبار ارزیابی میکنند. برخی اشاره میکنند که آزاد نمودن تخمینا 9 میلیارد دلار پولهای بانک مرکزی افغانستان در امریکا که یک سال پیش مسدود شدند میتواند کمی وضع را بهبود بخشند. ولی مقامات امریکایی با اشاره به حادثه های زیاد دهشت افکنی و وعده های طالبان باور ندارند. مومین احمدی گزارش می‌کند.
با اشاره به اولین سالگرد بیرون شوی نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا از افغانستان، حامیان حقوق و گروه‌های خیریه میگویند که وضعیت در افغانستان دهشتبار است و مردم برای روزگذرانی اعضای بدنشان را میفروشند.
بر پایه آمار نوترین سازمان جهانی آزوقه، 90 درصد مردم افغانستان با ناامنی غذایی مواجه می باشند. مردم از گرسنگی می میرد. مردم زیاد چیزی برای خوردن ندارند.
حکومت طالبان روز دوشنبه اثنای تجلیل اولین سالگرد حکمرانیشان ابراز داشتند که میخواهند با تمام کشورهای عالم روابط خوب برقرار کنند. ولی ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن به سخنان طالبان باور ندارند. منصبداران آمریکایی قتل رهبری شبکه تروریستی القاعده ایمن از زواهری را مثال میارند که چند پیش در کابل به قتل رسید.
و یک خبر دیگر، کارشناس مستقل سازمان ملل متحد در گزارش میگوید چین اویغورهای مسلمان و دیگر اقلیت ها را مجبور میکند در بخش کشاورزی و صنعت کار کنند و این عمل آنها غلامداری همچون جنایت علیه بشریت ارزیابی میشود. این خبر و خبر و گزارش ها و ویدیوهای بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی و صحیفه های ما در شبکه های فیسبوک، ادناکلاسنیکی و تویتر پیدا کنید.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
سلام خوجا هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من میرزا نبی خالق زاده هستم خبرهای تازه تاجیکستان جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم صدها نفر از تظاهرگران در ولایت چهارمحال و بختیاری در ایران که بر ضد کمابی در ولایت اعتراض داشتند مرگ بر رئیسی شعار دادند که اشاره به نام رئیس جمهور ابراهیم رئیسی است در نوارهایی که روز 16 آوگوست در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، صدها نفر در نزد بنای حکومت ولایت در مرکزی آن شهر کرد دیده می شوند. آب در اینجا در 10 روز گذشته بسیار کم شده است و به مردم فقط با ماشین‌های آبکش آب تقسیم می کنند. نیروی امنیتی هم در بین تظاهرگران دیده می شوند اما هیچ گزارشی درباره زورآوری نرسیده است. اگرچه کمابی سالهاست در بسیار از گوشه‌های ایران ادامه دارد ولی ولایت چهارمحال و بختیاری از چند وقت پیش از نارسایی آب بیشتر رنج می کشد. اعتزاد مقیمی یک نماینده وزارت انرژی روز 14 آوگوست گفت مشکلات تصفیه آب در کارخانه های پاکسازی آب در یک روز حل می شود و خانه های مردم با آب تامین می شود. ساکنان ولایت می گویند وضع از آن روز تغییر نیافته است. در شهر دبی امارات متحده عرب 3 شهروند تاجیکستان را با گناه آدم ربایی به زندان محکوم کردند. یک وبسایت با تکیه به پرونده شهروندان تاجیکستان که در دادگاه تجدید نظر شهر دبی محاکمه شدند روز 17 آوگوست نوشت 3 جوان تاجیک از 18 تا 35 ساله ماه نوامبر سال گذشته با فرمایش یک زن چینی یکی از هموطنان او را ربوده و غارت کردند به گفته دادگاه شهروندان تاجیکستان مرد چینی را که از هموطنش 20000 درهم معادل تخمینا 5000 دلار آمریکایی قرضدار بود است ربوده به کنار شهر دبی برده به او تهدید کردند پلیس دبی با استفاده از ثبت دوربین های نظارتی شخصیت آدم ربایان را آشکار کرده است در آغاز شهروندان تاجیکستان به 3 سال زندان محکوم شدند ولی دادگاه تجدید نظر حکم را تا 6 ماه زندان کوتاه کرده و امر داده است که بعد ادای حکم از دبی رانده شوند دادستان کلی قزاقستان 16 آوگوست بعد 7 ماه روی خط قربانیان حادثه خونین ماه ینور در آن کشور را نشر کرد. در روی خط تنها نسب قربانیان که شمارشان 238 کس گفته می شود آورده شده است. در این روی خط حالتهای مرگ آدمان ذکر نشده است. معلوم نیست که کدامی از آنها در جریان به اصطلاح عملیات ضد تروریستی از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. مقامات اصرار داشتند که تروریست ها بدون پیشنهاد دلیل های اعتماد بخش به کشور حمله می کنند. در فهرست نشر کرده دادستانی کل قزاقستان مشخص نشده است که قربانی تصادفی تیرپرانی یا استفاده تجهیزات مخصوص غیر مرگی آور شده است. قبلاً بنیاد تأسیس داده پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف گفت به خانواده 19 نفری که تفتیشات مرگی آنها را تصادفی اعتراف کرده است جبران می پردازد. همچنین مقامات دادستانی نگفتند که چند کسی قربانیان بر اثر شکنجه در بازداشتگاه به هلاکت رسیده است. نماینده دادستانی کل قزاقستان آخرهای ماه می امسال گفته بود که بر اثر شکنجه در بازداشتگاه 6 گمانبری حادثه های ینور جان باخته است. یک مقام روسیه میگوید مسکو خواستار این نیست که تخمیناً 100 چرخبال و هواپیماهایی که سال گذشته نظامیان افغانستانی به ازبکستان و تاجیکستان آوردند به اوکراین راه یابند. زمیر کابلوف فرستاده مسکو در افغانستان در این باره در صحبت به خبرگزاری دولتی ریا نوستی اظهار نظر کرده است. کابلوف در صحبت اختصاصیش به خبرگزاری روسی گفته است برای ما مهم این است که چرخبال و هواپیماهایی که بعد فرار فرماندهان نظامیان افغانستان در خاک ازبکستان تاجیکستان مستقر کردند با اوکراین راه نیابند در تاجیکستان تخمینا 60 و در ازبکستان تا 40-50 عدد هستند معلوم نیست که زمینه شبهه و تخمین های مقام روسیه چی است و تا کجا این اظهارات می تواند به گونه تهدید یا فشار بالای مقامات کشورهای آسیای مرکزی باشد نظامی های افغانستانی ماه آوگوست سال 2021 بعد غصب کابل از طرف طالبان به تعدادی از چرخبال و هواپیماها به تاجیکستان و ازبکستان فرار کردند طالبان خواستار بازگردانی این چرخبال و هواپیماها شدند ولی جوابی رد گرفتند مقامات ازبکستان و شویتسر 16 آوگوست در شهر برن در رابطه با برگردانیدن دارایی های غیر قانونی که حبس شدن سازشنامه را امضا کردند. امضای سازشنامه برگردانیدن فوری 131 میلیون دلار مردم ازبکستان را که گروه متشکل جنای به رهبری گلنارا کریموف و دختر اسلام کریموف غیر قانونی به شویتسر انتقال دادن پیش بینی می کنند. آمد است در اطلاعیه وزارت عدلی ازبکستان. با اطلاع منبع شرط اساسی برگردانیدن دارایی های غیرقانونی حبس شده شفافیت از جمله اشتراک جامعه شهروندی در روند صرف پول ها به نفع مردم، استفاده نهایی مبلغ های برگردانیده شده در ساحه اجتماعی برای معارف و تندرستی گفته شده است. دادستانی های شویتسر از سال 2012 تا کنون جنجال فساد آلودی را نسبت گلنارا کریموفا و شرکت های موبیلی تحقیق دارند که گویا برای وارد شدن به بازار ازبکستان به گلنارا پاره دادند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
تحقیق قضیه عبدالله غربتی روزنامه‌نگار تاجیک به انجام رسیده، پرونده به دادگاه ناحیه شاهمنصور ارسال شده است. غربتی به سه اتهام، تحقیر و زورآوری نسبت نماینده حاکمیت و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شده است. نزدیکانش به بی‌گناهی او باور دارند و می‌گویند مقامات برای واخوری با غربتی با آنها اجازه نمی‌دهند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. روز 17 آوگوست در دادگاه ناحیه شاهمنصور تصدیق کردند که پرونده عبدالله غربتی به دست آنها رسیده است. مسئولین دادگاه گفتند پرونده را همین روز گرفتیم و هنوز روز اول مرافعه معلوم نیست. طبق اطلاع دریافته رادیوی آزادی، مقامات پرونده عبدالله غربتی را با سه بند کدکس جنایی جنبست کرده به دادگاه فرستادند. اینها تحقیر نماینده حاکمیت، استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و اشتراک در فعالیت سازمان‌های ممنوع. دو اتهام اول جریمه، ولی اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی می‌کند. منابع معتمد می‌گویند عبدالله غربتی در بازپرسی‌ها همه اتهام‌ها را رد کرده است. عبدالله غربتی روز 15 ایون امسال از طرف ماموران دادستانی ناحیه شاهمنصور بازداشت شد. در آغاز او را به آن متهم می‌کردند که به یک کارمند پلیس در داخل بینای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور یک حمله کرده است. چند هفته بعد مقامات عبدالله غربتی را به عضویت در حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی گمان بردانستند. خود غربتی و نزدیکانش این اتهام‌ها را رد کردند. در همین حال پیوندانش میگویند دو هفته می شود که این روزنامه‌نگار را در بازداشتگاه دیدن نمی توانند. مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی برده آزادی گفت دو هفته شد که برای واخوری می روند ولی دادستان اجازه نداده است. به گفته همسر عبدالله غربتی روز گذشته دادستان اجازه داد ولی وقتی رفتند با آنها گفتند که پرونده به دادگاه رفته است و تنها با اجازه دادرس می توانند با عبدالله غربتی واخورند. دوام دو ماه بازداشت، نزدیکان عبدالله غربتی بارها شکایت کردند که مقامات برای واخوری اجازه نمیدهند. مسئولین دادستانی ناحیه شاهمنصور یگان مراتبه حاضر نشدند در این باره صحبت نمایند. عبدالله غربتی چند ماه اخیر همراه با دلیر امام علی، بلاگر و روزنامه‌نگار دیگر تاجیک، برای یوتیوب گزارش‌ها آماده می‌کردند. گزارش‌های آنها درباره مشکلات اجتماعی جامعه واکنش‌های زیاد را به میان آورده بود. دلیر امام علی هم در یک روز با عبدالله غربتی بازداشت شد. در تاجیکستان در سه ماه اخیر 7 بلاگر و روزنامه‌نگار دستگیر شدند. چندین خبرنگاران دیگر می‌گویند زیر فشار هستند، از جمله تلفن و کامپیوتر آنها مصادره گشته است و خودشان هشدار گرفتند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق و کشورهای غربی بارها از حکومت تاجیکستان خواستند تعقیب و تهدید و فشار به خبرنگاران را بس کند. مقامات پاسخ نمی‌دهند.
عمر من می‌رود و یاد تو هرگز نرود. از دل هم زده ام میری تو بیرون نشود. گر بمیرم به وفایی تو بر خود بیرم. سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود جز غم ندیدم چشمه هایم را دمی بینم ندیدم حسینه از زندگی جز غم ندیدم چشمه هایم را دمی بینم ندیدم همچه شمعی پیر سوز سوختم بش من جفایی زندگی را کم ندیدم همچه شمعی خیره سوز سوختم بیش من جفایی زندگی را کم ندیدم عمر من می رفد و یاد تو هرگیز نرود از دل غم زده میری تو بیرون نشود در بمیرم بی وفایی تو برخواب بروم سوزش سینه هم از این دل موضوع نشود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود
خانواده محمد جاوید زاکرزاده 23 ساله که در مرگ او سید احمد رحیموف پسر جهان پهلوان سید مومین رحیموف گمانبر است از مقامات طلب دارند که پرونده مرگ این جوان عادلانه بررسی شود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. مطلوبه غنیه و مادر محمد جاوید روز 16 آوگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت جوانی بازداشت شده از پسر او 35 هزار سومانی قرضدار بوده است. میگوید نفری که در مرگ پسرش دست دارد بر اساس قانون جزا گیرد و مبلغ های قرضی نیز برگردانیده شود.
همون روزی که همین حادثه شد ساعت 9 مردی و آورد ساعت 1 یا 2 بچه ما بیلی داشت باید که میپرید میرفتد خیر خوش کرد ای خانه برامد ای رپورت رفت گفته که بیاد خیلی که نمیتونستی میگفته که نمیتونم وعده داد که رفتیم خانه خسرم گرفته برده در کجای چی خیلی تشکیل کرده چی کاری کرده نکرده که ایش خودش میدونه نقشه های کشیدگیشه پولا نتیم گفته همی خیلی بچه های منو 16 کوچه زده
وزارت امور داخلی تاجیکستان کشتار محمد جاوید را تصدیق نمود ولی حادثه را بیشتر شرح نداد در مرکز مطبوعات وزارت امور داخلی با تصدیق این خبر در صحبت به رادیو آزادی گفتند حادثه سنه 5 آوگوست در حدود ناحیه فردوسی پایتخت رخ داده است به اطلاع این نهاد جنایت در زمینه قرضداری رخ داده گمانبر و کشتار در بازداشت است و پرونده او را مقامات دادستانی بررسی دارد در دادستانی دوشنبه گفتند جزئیات پرونده را از دادستانی کل پرسید ولی در دادستانی کل نیز نخواستند در این باره صحبت کنند در حالی که مقامات از پیشنهاد اطلاع بیشتر در این باره خودداری میکنند خانواده جوانی فوتیده در جماعت چهارباغ ناحیه ورزاب خواهان شرح بیشتر مقامات درباره مرگ او است مطلوبه غنیه مادر محمد جاوید گفت
نه این ویدش خبر داده نه وکدش نه دیگرش نه دیگرش نه تلویزیونش ما گفتم که همین جاده ممکن تغابازی باشه اگر گپ میگون وای باشه بخشیشو لیکن که حاضی اگر همی ایگان بچه کلون شونده باشه ایگان کارگری کلون باشه و یک ماه پفتورنا نشان میتین که همی خیلی آدم همی خیل شده برای چی که بچه من 12 رو شده تاگی خاک یک بار یک آدم نه آمد
محمد جاوید به تجارت مال از ترکیه مشغول بود و نقشه داشته است خانه دار شود. مادر این جوان از آن نگرانی کرد که با گذشت قریب دو هفته از مرگ پسرش از خانواده جهان پهلوان سید مومن